بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک الفطرة السلیمة هست، در تحقیق معنای معاد جسمانی روحانی به توفیق امام زمان صلوات الله علیه. مقدمه این مبحث شریف را از بزرگوار علی الله مقام تحقیق کردیم. در فصل مربوط به کلیات این مبحث شریف هستیم تا به اینجای از عبارات شریفه را تحقیق کردیم. انشاءالله در ادامه بیانات شریفه عبارات بزرگوار علی الله مقامه را میخوانیم، ترجمه میکنیم و بنابر شرع مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه به توفیق امام علیه السلام تشریح میکنیم. فرمودن که کما قال صادق علیه السلام فی تأویل قوله تعالی فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. قال عليه السلام تبقى الأرواح ساهرة لا تنام وذلك أن النوم للبدن لا للروح فيبغي هناك إلى أن ينفخ إسرافيل نفخة السعيق فتنجذب الأرواح فتدخل السور وهو قرن من نور على شكل القلب فيه ثقب بعدد الأرواح وفي كل ثقبة ستة منازل فإذا دخلت ثقبها ألقت مثالها في البيت الأول ومادتها في الثاني وتبيعتها في الثالث و نفسها فی الرابع و روحها الملکوتیه فی الخامس و عقلها فی البیت السادس فتبتل سورها فتبتل صورها و یضمحل ترکیبها اربع مئت سنت من ذالک الوقت. می فرمان که امام صادق صلوات الله علیه فرمودن در تفسیر این آیه شریفه که خدای متعال می فرماد که فإنما هی زجرة واحده فإذا هم بالساهره، این هست و جز این نیست که سیحه‌ای هست به شدت، در نهایت شدت سیحه‌ای هست واقع میشه، پس ناگهان فإذا هم بالساهره، پس ناگهان این ارواح این جانها به حالتی میرسن که حالت ساهره هست، یعنی حالت بیداری. فرمودن امام صادق صلوات الله علیه در تفسیر آیه شریفه که ارواح در اینجا به حالت ساهره یعنی بیدار میمانن، لا تنام، و در اینجا خوابی وجود نداره. و علتش این هست که خواب برای بدن هست نه برای روح، حالت خواب برای بدن حاصل میشه نه برای روح. پس ارواح در آنجا میمانن تا زمان نفخ اسرافیل در سور، که نفخ اول را که در سور نفخ سعیق را که اسرافیل علیه السلام واقع میکنه در سور، ارواح جذب میشن در این سوری که در اینجا بزرگوار علالله مقامه تشریح میفرمان، ارواح جذب این سور میشن، داخل در این سور اسرافیل میشن، فتت خود سور داخل در سور اسرافیل میشن و این سور به شکل شاخ هست و هو قرنون، به شکل شاخ هست، مثل شاخ گاوی هست. من نور، از جنس نور هست، علا شکل القلب، و شکلش هم به شکل قلب هست. فیه ثقبون، در این سور سوراخ ها هست به عدد الارواح، به عدد جان ها و روح ها در این سور سوراخ ها وجود داره. در هر سوراخی شش منزل هست، شش مقام و شش مرتبه هست. وقتی که هر روحی داخل در سوراخ خودش، داخل در جایگاه خودش میشه، مثالش را، مقام مثالیش را در خانه اول میاندازه و مقام مادش را در خانه دوم، در منزله دوم، مقام طبیعتش را در مقام و مرتبه سوم، مقام نفسش را در مقام و مرتبه چهارم، روح ملکوتیش را در مقام و مرتبه پنجم و عقلش را در مقام و مرتبه ششم، در خانه ششم. فتبتل و صورها، پس صورتهای این ارواح، صورتهای این مراتب باطل میشه. در تشریح انشاءالله عرض میکنیم که باطل شدن صورت به چه معنا هست. و یضمحل و ترکیبها، و ترکیبش مزمحل میشه، ترکیبش به قول مرحوم آقای همدانی مخز میشه، مزمحل میشه، از هم پاشیده میشه. به مدت 400 سال از اوقات اون عالم، از اوقات اون مرتبه، به مدت 400 سال. در اینجا عبارتی که خواندیم در ادامه بیان بزرگوار بود علی الله مقامه، در معنای معاد که فرمودن، اشاره فرمودن و عرض کردیم بنابر شرح مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، معاد را چه به معنای مصدر میمی بگیریم، به معنای مصدر یعنی بازگشت کردن، و چه به معنای اسم مکان بگیریم، یعنی به معنای جایگاه بازگشت، جایگاه برگشت. در تشریح این عود و معاد، مولای کریم علی الله مقامه جایگاه معاد را ابتدا در مراتب مختلف وجود بررسی کردن، جایگاه معاد را در وجودهای مختلف، در وجودهایی که ذکر فرمودن در فصل قبل بررسی کردن. میخواییم بگیم مراتب وجود، خوف از این هست باز یاد اون تشریحات و تعریفات صوفی علیهم اللعنه اشخاص بیفتن، در بیان وجودات مختلف فرمودن که در مقام وجود حق و وجود مطلق، در اینجا ذکری و عنوانی از معاد نیست. تشریح فرمودن مقام وجود حق را، مقام کینونت را و مقام وجود مطلق را، مقام مشیت را، چه مشیت امکانی و چه مشیت کونی. فرمودن که عنوان معاد در مادون مقام مشیت هست در وجود مقید هست و به خصوص عنوانش و شرحش در مقام نفس ناطقه قدسی هست. عنوان معاد و شرح معاد در وجود مقید هست. در فصل بعد فرمودن بزرگوار علالله مقام معاد دو تعبیر داره، تعبیر حکمی، یعنی از دو حیث، از دو لحاظ بررسی میشه مسئله معاد. یک حیثش و یک لحاظش این هست، مختصرش را بیان کردیم از مرحوم آقای احمدانی علالله مقامه. یک حیث معاد این هست که مولود عالم غیب، موالید غیبیه، برای اینکه متعین بشن، برای اینکه در مقام صورت شخصیه متعین بشن، اقتضای حکمت الهیه این هست که بایستی مولود عالم غیب تنزل کنه، اکتساب کنه از این عالم جسم، از این عالم دنیا. بایستی مولود عالم غیب تنزل کنه و اکتساب کنه از این عالم جسم، از این عالم دنیا، برای اینکه متکون بشه، برای اینکه متعین بشه. مولا کریم الله مقام فرمودن بنابر اون حدیث شریف که به عالی ترین مراتب خلق که مقام عقل باشه، اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله نور و نبیک یا جابر، به مقام عقل خطاب شد که ادبر، فرو رو، تنزل کن تا به عالم جسم. ادبر، عقل تنزل کرد در عالمی بعد از عالمی تا رسید به این عالم جسم، تا رسید به این مقام خاک، تا به اینجا تنزل کرد. بعد به عقل خطاب شد که عقل، صعود کن و بازگشت کن به مقام اولیه خودت، به جایگاه اول خودت برگشت کن و بازگشت کن، ندای عقل. پس یک قوس، قوس نزول هست، یک قوس، قوس صعود هست، یک حیث از معنای معاد. در اینجا قبلا چند اصل کلی را متذکر شدیم، بزرگوار هم علالله مقام اشاره فرمودن. یک اصل کلی در مسئله معاد این هست که کما بدأکم تعودون، هیچ شیئی از عرصه خودش، از ماوراء مبدأ خودش تجاوز نمی کنه. چون اگر از ماوراء مبدأ خودش تجاوز کنه، خودش را در واقع از ماوراء مبدأ خودش تجاوز کنه، در اینجا به شیء دیگر تبدیل میشه، یعنی خودش را فاقد میشه، تبدیل به شیء دیگر میشه. زید وقتی زید هست که در مقام امر نباش، در مقام زید باش. وقتی زید از مقام زیدیت تجاوز کنه، در مقام امر قرار بگیره، دیگه بهش اطلاق زید نمیشه، بهش اطلاق امر میشه. هر شیئی به حدود ماهیت خودش اون شیئه. پس در قرآن چنان که خدای متعال میفرماد کما بدأکم تعودون، عود شما مثل بدء شما هست، معاد شما از آغاز شما تجاوز نمی کنه، از مبدأ خودتون تجاوز و گذر نمی کنید از لحاظ حکمی. در لحاظ شرعی هم خب الحمدلله به حد ضرورت رسیده. این مطالب، این معتقدات ضروریه هست که انسان هیچ وقت به رتبه نبی نمیرسه، نبی هیچ وقت به رتبه آل محمد علیه السلام نمیرسه، جن هیچ وقت به رتبه انسان نمیرسه، هر شیئی از ماوراء مبدا خودش گذر نمیکنه. پس معاد در کجا واقع میشه؟ در مقام بعد، در مقام مبدا اون شی. در این حیث از تعریف معاد فرمودن پس هر موجود از عوالم غیب، از مولودات غیبیه، برای اینکه متعین بشه بایستی تنزل کنه، نزول کنه به این عالم دنیا. نزول که بکنه متعین میشه، به بازگشتش در مقام خودش گفته میشه معاد. حالا باید به مقام خودش برگرده، وقتی اکتساب کرد به اجلش رسید به مقام خودش برمیگرده. این یک لحاظش هست. لحاظ دیگرش، شی که از مقام خودش تنزل میکنه به این عالم دنیا، به نفسه و به ذاته تنزل نمیکنه. نمیشه انسان مثلا از مقام نفس خالی بشه، بشه مقام تب، در مقام تب به ذاته تنزل کنه. در مقام تب یعنی چه؟ یعنی یک انسان بشه جن، همچون چیزی نمیشه. انسان جن نمیشه از مقام تب یک شیئی تنزل کنه به ذاته برسه به مقام ماده. یعنی چه؟ یعنی یک جنی بشه مثلا جبرئیل، همچون چیزی واقع نمیشه. پس هیچ شیئی از مقام خودش به ذاته تنزل نمیکنه. چجور تنزل میکنه؟ تنزل یعنی چه؟ این تنزل یعنی چه؟ به عقل گفتن تنزل کن یعنی العیاذ بالله آل محمد علیهم السلام تبدیل شدن به انبیا. مثلا امیرالمومنین صلوات الله علیه تنزل کرد شد نوح علیه السلام؟ نه، اینها مزخرفه. تنزل کردن به ذاته نیست، به نفسه مقام عالی تنزل نمیکنه. چجور تنزل میکنه؟ تنزل یعنی چه؟ تنزل یعنی این که اون مولود عالم غیب لباسی میگیره، هیکلی میگیره، بدنی میگیره، عینکی، اسبابی، ادواتی، آلاتی از عالم پایینتر، از پس اون اسباب، اون ادوات، اون آلات شروع میکنه اکتساب کردن. به عبارت اخرى، به عبارت دیگر، مولود عالم بالاتر به نفسه به عالم پایینتر نزول نمیکنه، بلکه اشراق میکنه. یعنی نور خودش را فالقا فی هویتها مثاله فاظهر عنها افعاله. نور خودش را به لباس پایین، به بدن پایین در این عینک می اندازه، از پس این عینک، از پس این لباس شروع می کنه به اکتساب کردن. این هست معنای تنزل. پس این میشه معنای تنزل. انشاءالله دیگه از اینجا به بعد تنزل عالی را شنیدیم، می دانیم که هیچ وقت عالی به ذاته تنزل نمی کنه. عالی اشراق می کنه در مقام دانی، در لباسی که از مقام دانی برای او می گیره. قاعده دیگر در اینجا این هست، وقتی عالی تنزل می کنه در مقام دانی، هر عالی، هر مولود غیب در یک جایگاه، در یک عرصه واقع شده. انسان در عالم نفس واقع شده، انبیاء علیهم السلام در عالم روح واقع شدن، اجنه در عالم تب واقع شدن، هر مولودی در یک عالمی واقع شده. این مولود برای اینکه تنزل کنه تا برسه به این عالم جسم، به تناسب اون مولود، با توجه به اون مولود بایستی دو منزل، سه منزل، چهار منزل، پنج منزل، بستگی به اون مولود داره، بایستی چند منزل تنزل کنه تا برسه به این عالم جسم. یعنی چه؟ مثلا انسان، انسان مولود عالم نفسه. از عالم نفس تا به عالم جسم چند سال راه داریم؟ 4000 سال. از عالم نفس تا به عالم جسم 4000 سال راه داریم. یعنی چه 4000 سال؟ یعنی این که از عالم نفس، برای این که مولود عالم نفس تنزل کنه به عالم جسم، اول بایستی لباس تبعانی بگیره. عالم بعد از عالم نفس تبعه، اول لباس تبعانی میگیره، بعد لباس مادی میگیره، عالم ماده است، بعد لباس مثالی میگیره، بعد لباس جسمانی میگیره. نمیشه یک سره فلبداهه بدون مقدمه از عالم نفس لباس جسمانی بگیره، نمیشه. باید یکی یک این عوالم را تنزل کنه. اگر خواست لباس جسمانی بگیره، بایستی اون فاصله بین عالم خودش و این عالم جسم را، اعراض را بگیره تا در اینجا ظاهر بشه. حیوان نمیشه فلبداهه در عالم جسم ظاهر بشه تا وقتی یک بدن جمادی، یک بدن نباتی نباشه، حیوان نمیتوانه درش بنشینه. تا اینجا یک بدن جمادی، یک بدن نباتی، یک بدن حیوانی نباشه، انسان اینجا ظاهر نمیشه. پس از عالم نفس برای اینکه لباس در این عالم بگیره، اینجا ظاهر بشه، بایستی اون فاصله را طی کنه. عوالمی که در این فاصله هست را بایستی که اعراضش را به خودش بگیره. به این حقیقت تعبیر میشه، از این حقیقت که تفره در وجود محاله. اگر جای شنیدید تفره در وجود محاله، یعنی نمیشه یک دفعه از مقام خودش، از اون فاصله یک دفعه اینجا ظاهر بشه، نمیشه. بایستی که منوال حکمت، روش حکمت را بایستی طی کنه، بایستی اون فواصلی که در اینجا هست را طی کنه، عرض تبعانی بگیره، عرض مادی بگیره، عرض مثالی بگیره، بعد عرض جسمانی بگیره، اینجا ظاهر بشه. انبیاء علیهم السلام عالمشون بالاتر از عالم نفسه. اگر بخوان اینجا ظاهر بشن، باید 5000 سال راه طی بکنن، لباس نفسانی بگیرن، بعد لباس تبعانی بگیرن، بعد لباس مادی بگیرن، بعد لباس مثالی بگیرن، بعد لباس جسمانی. هر لباسی 1000 سال درش تعبیر میشه، 1000 سال راهه. اگر جن باشه بخواد اینجا ظاهر بشه، 5000 سال راهه تا اینجا، 3000 سال. انسان 4000 سال. هر مولودی بسته به عالم خودش، بایستی این عوالم پایین تر را، اعراضش را به خودش بگیره. مولود عالم نفس انسان میخواد در اینجا ظاهر بشه، میخواد متعین بشه، میخوان خلقش کنن، بایستی اینجا متعین بشه، بایستی اعراض تبعانی بگیره، بعد اعراض مادی بگیره، بعد اعراض مثالی، بعد اعراض جسمانی. از پس این اعراض، از پس این لباس ها در این عالم جسم شروع میکنه به اکتساب کردن. تا به کجا میرسه؟ تا میرسه به وقت اجلش. اجل یعنی چه؟ اجل یعنی زمان انتهای اکتساب. خدا در کار خودش احتیاج به تجربه کردن نداره، نمیخواد خدا تجربه کنه، احتیاج به آزمون و خطا نداره، به علم خودش میدانه. هر کسی به چه اندازه اکتساب کنه به تعین خودش میرسه، میدانه در اکتساب خودش در چه اسبابی این شخص به تعینات خودش میرسه، چه اسبابی برای این شخص لغوه، چه اسبابی برای این شخص مفید فایده است. پس خدای متعال در این مسیر زندگانی در این عالم جسم وقتی اعراض را برای این خلق کردن، از پس اعراض اینجا ظاهر شد، اون اسبابی که مفید فایده هست سر راه این مولود عالم غیب قرار میدن، به اختیار خودش این مولود در این اسباب جاری میشه تا میرسه به زمان انتهای اکتساب خودش. به زمان انتهای اکتساب چه میگن؟ اجل. اینجا اجل رسید، برای همین میگن اجل نه یک ثانیه عقب میفته نه یک ثانیه جلو میفته. آیه قرآنه، یک ثانیه پس و پیش نمیشه، زمان انتهای اکتساب است. زمان اکتساب که به پایان میرسه باید چه کنن؟ چه میشه؟ بایستی این اعراض را از او جدا کنن. اعراضی که برای او گرفتن در اینجا ظاهر شد، حالا یک یک بایستی از پای این درش بیارن. به این میگن معاد، اعراض را از پای این درش بیارن. چجور اعراض را از پای این درش میارن؟ اگر بخوایم مختصر بیانش کنیم، اول عرض جسم را، عرض دنیا را، این شخص مولود عالم غیب جسم داره برای خودش، ولی یک جسم عرضی هم داره. اول عرض جسم را از او میکنن، جسم عرضی را از او میکنن، چرک این بدن را از او میکنن. جسم عرضی وقتی کنده میشه چه میگن؟ این شخص مرد، از دنیا رفت. از دنیا رفت یعنی چه؟ یعنی این جسم عرضی را از او کندن، این جسم عرضی را از پای او بازش کردن. وقتی جسم عرضی را از پای او باز کردن چه اتفاق میفته؟ او را در قبر میگذارن. در قبر که گذاردندش، داخل در قبر، قبر اصلی کدام قبره؟ همون قبری هست که امام بیانش کردن، قبر مؤمن میفرمان اینقدر وسیع هست که تا چشم کار میکنه، تا چشم میبینه، وسعت قبر مؤمن هست. قبر کافر علیعاذ بالله، قبر منافق اینقدر تنگه، اینقدر زیقه که میفرماد از سر سوزن باریکتر، از یک وتد، از موزه یک وتد، یک سر میخ، از این تنگتره. قبر مؤمن حفره‌ای، جایگاهی از روزه، از روزه های بهشت، روزتون من ریاض الجنه، قبر مؤمن روزتون من ریاض الجنه، قبر کافر حفرتون من حفر نیران، حفره ای هست، گودالی هست از گودال آتش. خب شخص قبرکن که قبر را میکنه، مگر قبر مؤمن را بزرگتر میکنه، پول بیشتر میگیره، یا قبر کافر را کوچکتر میکنه؟ در یک قبر میبینیم یک قبر سه طبقه درست میکنن، یک جا پایینترش کافر، روش مؤمن، پایینترش مؤمن، روش کافر، دو قبر کنار هم درست میکنن یک اندازه. پس کدام قبره که وقتی نگاهش میکنن از سر سوزن باریکتره؟ کدام قبره وقتی نگاهش کنن تا جایی که چشم کار میکنه وسعت داره؟ پس این قبر عرضی نیست. قبری که برای او میکنن، داخل قبرش میگذارن، به اون قبر میگن قبر حرقلیاوی، عالم حرقلیا، قبر این شخص. در قبر که میگذارندش، روح که از این بدن عرضی مفارقت کرد، از این بدن جسمانی عرضی کندنش، نزعش کردن، شخص مرد، نزعش کردن این روح را، عودش میدن به این بدن حرقلیاوی، در این بدن زندش میکنن. میگن چه؟ در قبر این مرده را زنده کردن. شروع میکنن از این مرده سؤال و جواب کردن، نکیر و منکر آمدن، حساب و کتاب کردن. در اینجا شخص اگر مؤمن باشه، یک منفذی، یک راهی، یک خطی برای او باز میشه به بهشت. از بهشت پیوسته هی روح، هی ریحان، هی مدد بر این بدن در این قبر میرسه تا کم کم قوت بگیره. تا کجا؟ زمان رجعت. تا زمان رجعت قوت بگیره. اگر کافر باشه داخل در این قبر که گذاردندش، پیوسته هی مدد از جهنم، هی فوه جهنم، هی عذاب جهنم، بوی جهنم، گرمای جهنم، هی به این بدن میرسه تا این بدن قوت بگیره به عذاب جهنم. جهنمی در جهنمی بودنش و جهنمی شدنش به فعالیت بالای خودش برسه، فعال بشه، اعراضش کنده بشه، اعراض حرقلیاویش. تا وقتی که این در قبرش هست، روحش چه میکنه؟ متوجه میشه، متوجه میدن روحش را به آسمان عالم مثال. این در قبرش هست تا وقتی این بدنش در قبر تقویت بشه تا زمان رجعت. روحش را در آسمان مثال که بهش میگن مقام برزخ، در این برزخ یه قالبی برای این روح درست میکنه، سیر میکنه در عالم برزخ. مؤمن هست در سیر خودش، کافر هست در سیر خودش. این قبر، این بدن حرقلیاوی، این قالب مثالی، تمامش اعراض مثالی هست، اعراض مثالی، اعراض مادی، اعراض تبانی. هنوز عرض داره، یک عرضش را کندن، عرض جسمانیش را کندن، بقیه عرض جای خودش موجود هست. کجا میکنن؟ در نفخ سور. در نفخ سور اسرافیل چه میشه؟ دیگه عرض را از این بالکل میکنه. وقت کندن عرض، اینها تعبیره که اینقدر سوراخ داره، هر سوراخ اینجور مرتبه داره، تعبیر به حقه، ولی معناش اونجور نیست که صرفا متبادر به ذهن بشه. هی جلوتر بریم، هی ذهن ما ریاضت پیدا کنه، مرتاستر بشه، انشالله به معناش هی نزدیکتر میشه. اینجا که در نفخ سور رسیدن، بزرگوار الله مقامه، دیگه باید اعراض رو از این بکنن، اعراض باید کنده بشه. اعراض را که میکنن، اون بدنی که در قبر بود، بدن حرقلیاویش، رجعت هم کرد، زمان رجعت هم به پایان رسید، در این قبر که میگذارندش، بایستی دیگه این اعراض مثالی، اعراض مادی، اعراض تبعانی از این کنده بشه. این بدن اعراض را ازش میکنن، روحش را هم همینطور. از روحش هم اعراض تبعانی را، اول اعراض پایین تر را، مثالی را، مادی را، تبعانی را میکنن. اعراض را که کندن، روحش تعلق میگیره به بدنش. حالا تعلق گرفتن هم تعبیره، این همش تعبیره. روحش تعلق میگیره به بدنش در عالم آخرت، اینجا به حقیقت خودش، به اون معاد اصلی خودش زنده میشه. این میشه حقیقت معاد، اصل معاد به طور اختصار. بزرگوار الله مقامه اینجور تعبیر فرمودن. خب همه اینها در نفخ سور اسرافیل صورت میگیره. دو نفخ داره، یک نفخ سعق داره، یک نفخ دف داره. یه جا میکشه جذب میکنه ارواح را، یه جا اینها را دفعشون میکنه، اینها را سر جای خودشون بیرون میفرسته. در مقام جذب فرمودن هر روحی در سوراخ خودش، یعنی هر روحی بایستی که از اعراضش کنده بشه. هر روح برای این که از اعراضش کنده بشه، روح از چه مراتبی تشکیل شده؟ از عقل، از روح، از نفس، از طبع، از ماده، از مثال، از این مراتب تشکیل شده. بایستی این مراتبش از اعراض کنده بشه. مراتب را که میخوان از اعراض بکنن، فرمودن شش سوراخ داره، شش مرتبه داره در هر سوراخی، شش خانه داره در هر سوراخی. در هر خانه ای عرضهاش را میکنن، همین جوری که بدنش را در قبر عرضهاش را میکنن. وقتی این اعراض کنده شد، اون وقت میشه مقام نفخ دفعه، اون جایی که این خالص شده ها، این مرتبه های خالص شده عود میکنه به بدن خود شخص. اینجا میشه زنده شدن، حشر و نشر در روز جزا، در روز قیامت. ادامه مطلب شریف است. میفرماد بزرگوار الله مقامه، اربعه مئت سنت من ذالک الوقت فتبطل صورها. صورش باطل میشه. این رو گفتیم میخوایم شرحش بدیم، همین بود. تبطل صورها یعنی اعراضش را میکنه. فتبطل صورها، اعراضش را میکنن. بچه میفرماد یذمحل و ترکیبها، ترکیبش را مزمحل میکنن، مزمحل میشه. این براده های طلا، خاکهاش، ناخالصیهاش باید چیه؟ بریزه. اعراض باید کنده بشه. میخواد برگرده به منزل خودش، آمده اکتسابش را کرد، اکتساباتش را کرد، تعیناتش حاصل شده، حالا باید به اون جایگاهی که برای اون جایگاه آفریده شده، در اون جایگاه متخلص باشه، خالص شده باشه. میخواد حیات دائم داشته باشه، باید عرضها از او کنده بشه. بچه میفرماد که اربعه مئت سنت من ذالک الوقت، 400 سال دیگه. انشاءالله معنای این 400 سال را هم، معانیش را هم فهمیدیم. سالها، سالهای زمانی نیست، سالهای رتبی هست. این تمام مرتبه هاش بایستی ناخالصی هاش را کنار بگذارن. برای همین فرمود من ذالک الوقت، به وقت خودش، نه به وقت این عالم جسم. فاذا اراد الله اعادتها للجزاء امتر من بحر تحت العرش یقال له صاد مترا فیکون وجه الارض بحرا واحدا فیتموج فیجتمع اجزاء کل انسان فی قبره و تترکب و تنمو کما کان یوم اول ثم امر اسرافیل بعد احیائه ان ینفخ نفخت دفعه. نفخه اول نفخه سعر بود، نفخه دوم نفخه دفعه. فدفع عقلها الى روحها و دفعهما الى نفسها و دفعها الى طبیعتها و دفعها الى مادتها و دفعها الى مثالها و دفعها الى بدنها و ولجت فیه و تنشق الارض فیخرج و ینفض التراب من رأسه یشاهد و عرصت المحشر و یحشر. می فرماد بزرگوار الله مقامه، خب اسرافیل علیه السلام جذب کرد، آمد ارواح را جذب کرد که از اعراض پاک بشه، پاکیزه بشه. در اینجا که از اعراض پاکیزه بایستی بشه، تمام عالم، تمام هستی به مقام موت میرسن. موت یعنی چه؟ یعنی مقام حل شدن، مقامی که بایستی اون براده ها در اون متاع اصلی، زبد کف ها در اون متاع اصلی، اینها رو بایستی در هم اینها را پخششون کنن، حلشون کنن، تا هر کدامش را از اصلش، فرعش را از اصلش جدا کنن، عرضش را از اصلش جدا کنن. عرض را از اصل جدا کردن میشه معنای موت. موت یعنی حل شدن، باید اینجا حل بشه، میت بشه. اینجا تمام هستی میمیره، کل نفس ذائقه الموت، تمام هستی اینجا میمیره. کل شیئن هالک الا وجه، فقط یک چیز زنده میمانه و زنده هست، وجه الله. فقط وجه الله زنده، همه مردن، همه اینجا مرده هستن که از اعراضشون پاکیزه بشه. در اینجا ندا صادر میشه از این وجه مقدس، از خدای متعال، من الملک الیوم. ای بشر، ای انسانی که اینقدر تکبر داشتی، اینقدر جبار بودی، اینقدر برای خودت شأن قائل بودی، چه شد؟ الان چی شده؟ الان همه مردن، همه منتظرین هستن که از عرض پاک بشن، به مقام حل رسیدن، منحل شدن. لمن الملک الیوم، که هست پادشاه این مملکت؟ بعد ندا صادر میشه، جواب این ندا، لله الواحد القهار، برای خدا، خدای پیروز، خدای وانع، لله الواحد القهار. برای همین فرمودن امام صلوات الله علیه، من المنادی و من المجیب، ما وجه الله این ندا را صادر می کنیم و ما وجه الله این ندا را خطاب می کنیم و جوابش می دیم، اجابتش می کنیم. در اینجا بزرگوار الله مقام ترجمه عبارتشون این میشه، وقتی خدای متعال خواست اعاده کنه، زنده کنه این اموات را، امواتی که در نفخ صور همه مردن، برای جزا دادن، برای مجازات شدن، برای به جزا رسیدن، هر کس به جزای عملش برسه. جزا همون عمله، در مقام بالا جزا، در مقام پایین میشه عمل. میفرماد سوف لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا. هر کسی جزای عملش را میبینه. هر کسی تجزون الا ما کنتم تعملون، هر کسی جزا میبینه عملش را. در اینجا میفرماد که خدای متعال که اعاده میخواد بکنه برای زنده کردن و جزا دادن، از بحری، از دریایی که در زیر عرش خدا هست، بارانی نازل میشه از اون دریای صاد، بارانی نازل میشه بر وجه زمین، یعنی زمین قیامت. از شدت این باران زمین تبدیل به دریا میشه، متموج میشه، یعنی مخزش میکنن، تکانش میدن، برای اینکه خلاصه این کفها را، این عرضها را جدا بکنن از این اصلها، بایستی تکان شدیدش بدن. تعبیر از تکان، از مخز شدیده، مخزش میکنن، تکانش میدن، متموجش میکنن، چه میشه؟ فیشتم و اجزا کل انسان فی قبره، اجزا بدن هر انسانی در قبرش جمع میشه. یه اصول این انسان، اصول این بدنه، تترکب و ترکیب میشه، تن مو روش میکنه به اون حالت اصلی خودش، کماکان یوم اول، اونجوری که در حالت اول در روز اولش بوده، یعنی در اون خلقت اصلی خودش. ثم عمر اسرافیل بعد احیائه، وقتی که این احیا میخواست صورت بگیره بعد از این احیا، اسرافیل معمول میشه، یک دفعه دیگه در این سور بدمه. نفخ دوم را میگن نفخ دف. چه میشه؟ در این نفخ دف عقلش به روحش برمیگرده، برمیگردانه عقلش را و روحش را به نفسش، عقلش را و روحش را و نفسش را به طبیعتش، اینها را به مادهش، اینها را به مثالش، بعد اینها را متعلق میکنه به بدنش، در بدنش نافذ میشه، در اینجا زمین را میشکافه، از قبرش خارج میشه، در حالی که خاکها را از سر و روی خودش میریزه. یشاهد و عرصة المحشر، مشاهده میکنه عرصه محشر را. این یک دقت دیگر هم در عبارت پایانی داشت، انشاءالله در مجلس بعد به توفیق امام علیه السلام بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.